بسم الله الرحمن الرحیم. 3/4/1399 روز سوم جلسه چهارم دوره تیمدرس شهید مطهری استاد هاشمی جهانبینی توحیدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل اللهم على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صل علی. خب توی این بحث امروزمون مهمترین بحثی که توی این چند جلسه داریم مربوط به این جلسه است، اونم بحث توحیده. اگه خدا بخواد من میخوام یک نمایی از اون چیزی که در جهانبینی اسلامی بهش میگن توحید رو یه ارائه بکنیم، یه بحثی روش بکنیم، بعد انشاءالله دیگه بریم سراغ ادامه بحث. ببینید آقای مطهری در این کتاب توحید رو به خالص‌ترین وجه ممکنش ارائه کرده. ببینید توحید مسئله خدا و یگانگی خدا 100 مدل میتونه تقریر بشه. وجه جامع همش اینه که یک موجود قدر قدرت فرامادی خالق عالمی تو عالم داریم که واحده. این سطحی ترین اولیه ترین مدل تقریر توحید، و کسی که قائل به خدای واحد باشه اینو دیگه همه قبول دارن، از اون به قول روایت نبوی از اون پیرزنی که داره خیاطی میکنه تا ملا صدرا، همه قبول دارن. مسئله شهید مطهری در آثارش این حد از توحید نیست، بلکه ایشون به تبع مرحوم علامه و امام و به تبع بسیاری از فلاسفه و عرفای تاریخ اسلامی دنبال یه مطلبی هستند تحت عنوان توحید قرآنی. این حضرات معتقدند که قرآن یک توحیدی رو معرفی کرده که خالص تر از اون تصور نداره، و این اوج توحید و اوج نفی شرکه. هر درجه از او بیایم پایین یه شائبه ای از شرک به وجود میاد، نه شرکی که آدم بندازه جهنما، شرک خفی. هر درجه از اون درجه ناب توحید قرآنی بیایم پایین بیشتر میشه. توی اون توحید ناب قرآنی فقط یک موجود مستقل در عالم داریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. خدا مهیمنه بر تمام زمانها و مکانهاست، لذا هیچ جا خالی از او نیست. فاینما تولوا فثم وجه الله. و او در یه افقی بسیار فراتر از افق ماده، بله، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. حالا آیات دیگه هم هست میاریمش. متکلمین فلاسفه و عرفا همه در تاریخ اسلام، حالا قبل از اسلام هم مسئله توحید سابقه داره اثباتش سر جاش، من کاری به اون الان ندارم، به نحوه های مختلفی تلاش کردن اثبات کنن این توحید قرآنی رو، عقلن این رو توضیح بدن تا از قالب، یعنی فقط لفظی، یعنی انسان بتونه تعقل کنه یعنی چی انتم الفقراء الالله والله هو الغنی بله حمید. 3 دسته مهم اینجا نگاه وجود داره، من این 3 دسته رو می نویسم. در نسبت خالق و مخلوق که توش مسئله توحید هم خیلی مهم میشه. دوستان ببین، توحیدی که اینجا میخوایم بگیم یه جهتش خداست، یه جهتش کیه؟ خلقه، مخصوصا انسان. یعنی یه بخش زیادی از دعوای مسئله توحید اینه که نسبت انسان رو با خدا روشن کنیم. ما یه نگاه متکلمین داریم به مسئله نسبت خلق و خالق، یه نگاه فلاسفه مشاء داریم، یه نگاه حکمت متعالیه که میخوام بگیم امام طحری با این سومی است که داره میفرماد، این سومی است که بیشتر از همه نزدیک شده به توحید قرآنی. حالا پایین تر هم یه نگاه علامه طباطبایی داریم که از این سومی هم بالاتره. امام طحری تنها جایی که یه اشاره‌ای به این نگاه کرده تو همین کتابه، حتی تو کتاب اصول فلسفه که علامه این نگاه رو بهش تصریح کرده، شاید مطلعی تو پاورقی نرسیده در روحت، همه حرف صدرا رو تهش زده که اینم حالا یه اشاره بهش میکنه. به متکلمین میگفتن چی؟ میگفتن علت احتیاج معلول به علت چیه؟ منات احتیاج معلول به علت یادتون هست؟ چرا یه موجودی نیاز داره به علت؟ ملاکش چیه؟ ها؟ اینها میگفتن ملاکش حدوثه. نه، قول مختار کار ندارم، حرف این دارم، زمانیه. اینا میگفتن هر موجودی که حادث زمانی باشه نیاز به بله؟ علت داره. حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی موجودی که در یه زمانی نبود در یه زمان دیگری هست. اینها میگن موجودی که حادث زمانی باشد نیاز به علت داره. لذا در نگاه اینها همه موجودات عالم چی هن؟ یعنی چی هن؟ زمانمندن همشون. لذا اینها این طوری نظرشون که اگه کسی قائل به قدیم زمانی بشه مشرک شده. بعضی از حضرات شبه اخباری خودونم چنین نگاهی دارن دیگه، همین منتقدین فلسفه و عرفان هم این نگاه توشون هست. اگه کسی قائل به حدوث زمانی، قائل به این باشه که موجودی داریم که حادث زمانی نیست، خدا هم نیست، او به نوعی مشرک شد. حد توضیح اینا همینه. و توی این نگاه یه موجود یک دارید، یه خدای موجوده رو موجود کرده، همین. دقت فراتری تو این نیست. حالا خود این نظریه اشکال بسیار جدی داره، من به اشکالش نمیخوام بپردازم. بله بله. بله. حادث زمانی ملاک احتیاج معلول به علت نیست. حدوث زمانی ملاک استغنا، نه ملاک احتیاج. تو بحث‌های فلسفی باید برسیم بشه. یعنی چی؟ حدوث یعنی به وجود اومد دیگه. تو توضیح بده که وقتی به وجود نیومده چرا نیاز به علت داره، نه اینکه بعد از وجود علت احتیاج رو میبری تو بعد از وجود، علت احتیاج رو بیاری تو قبل از وجود. من چرا نیاز به علت دارم؟ لذا مرحوم علامه میفهمد که این یا دور یا مستلزم تسلسل. این رو اگر بدایی کیا نخوندن، این نرسید هنوز بخونید، بدایه و نهایه فصل چهارم بحث مواد ثلاث ذیل بحث منات احتیاج معلول به علت، اینا رو اونجا بحث کردن. بحث خیلی مهمی هست چون بعدن آیه متعالی در نقد هگل و راسل ازش استفاده میکنه. خب یکم جلوتر که آمدیم فلاسفه مشاء به ریاست بوعلی مخصوصاً که ضعف جدی اون نظریه رو میدیدن، اینها گفتن اینطور نیست، شما باید ملاک احتیاج رو ببرید یه جایی که هنوز وجوده محقق نشده، اونجا بعد در مورد ملاک احتیاج بحث بکنید. لذا اینها گفتن ملاک احتیاج ممکن، بله، ملاک احتیاج معلول به علت چیه؟
امکان ذاتی.
یعنی چی امکان ذاتی؟ اینو گفتم ببینید، شما خالق دارید، واجب دارید و مخلوق دارید. این مخلوق یه ذاتی داره که یکی از لوازم این ذات چیه؟ بگید امکان. این ذاته یه طوریه که از او امکان انتزاع میشه. خود ذات مساوی امکان نیستا، خود ذات ذاته دیگه، حیوان و ناطق، حیوان مفترس، فلان اون چیزایی که تو منطق خوندیم. این نسبت به وجود و عدم وضعش چیه؟ چیه؟ مساویه. نه وجود براش ضروری نه عدم. اگه وجود براش ضروری بود که میشد واجب الوجود، اگه عدم براش ضروری بود که میشد چی؟ ممتنع الوجود. این موجوداتی که ما کنار رو میبینیم یه زمانی هستن یه زمانی نیستن، متغیرن، زائلن، فلانن، اینها ذاتشون نسبت به وجود عدم تساوی داره. این تساوی اسمش امکانه. خب لذا اینها قائل به یه ذاتی در مقابل واجب بودن که یک وصفی داره به نام امکان. البته اینا میگفتن این وصف امکان همیشگی و دائمیه، حتی وقتی موجود موجود میشه باز این وصفه بگو هستش. یکی از بحثای مهم فلسفه است که امکان ذاتی بعد الوجود هم هنوز هست، چون حتی وقتی موجود موجود بشه باز وجود براش ذاتی که نشده، که ضرورت وجوبش بالغیره، به ذات که نیست، لذا هنوز ممکنه. لذا با همین توضیح میدادن که ممکن معلول هم در حدوثش هم در بقایش نیاز به کی داره؟ علتش داره. خب حالا بوالی اینجا خیلی هم حرف داشتم. واجب بالغیر این میشه وقتی موجود شد میشه واجب بالغیر. بله حالا بوالی اینجا باز حرف داره و خیلی دفاع، یعنی میباله به این برهان، برهان واقعا خوبی هم هست. ملا صدرا که اومد جلوتر گفت ببینید خیلی حرفاتون خوبه، برهان خوبی هم هست، مخلصش هم هستیم، خیلی هم خوبه، اما یه مشکل منو حل نمیکنه. اونم اینه که شما یه ذات مستقلی از واجب تصویر کردید که امکان لازمه اونه. این با عدم استقلال همه موجودات جور در نمیاد. حالا تو هر نشأه اینو در نظر گرفته، چون یه بحثی که تو در چه این ثبوت این ذات کجاست، نفس الامری وجودی هر جا که هست. صدرا، من نمیخوام به اون دقایقش بپردازم، میخوام بیم جلوتر به حرف صدرا برسیم. صدرا گفت اینم نمیشه، این حرف خوبیه ولی این پایان کار نیست. شما باید نشون بدید خود این ذات خودش در ذات خودش استقلال نداره. لذا صدرا گفت امکان به جای اینکه لازم این ذات باشه بعد چی باشه؟ باید عین ذات بشه. لذا صدرا امکان رو برد در داخل ذات و ذات رو نابود کرد، استقلال ذات رو نابود کرد. یعنی چی کار کرد؟ صدرا گفت شما نباید یک ذاتی که وجود میخواد بگیره از واجب رو تصور کنید. یه ذاتی هست، واجبی هست، وجود داده شده، وجود گرفته شده. میگه اصلا یه حرفا نیست. اینجا چطوره؟ واجب هست، وجود میده، ذات وجود رو میگیره و این ذات این موجود پر میشه از وجودی که واجب به او داده. صدرا میفرماد چی؟ میگه نه، میگه بیا جلوتر. عالم اینه، این واجبه، این واجب یه فعلی داره به نام خلق، فعل هر چی که اسمش هست. خود این فعل چیزی جز ربط به واجب، استقلالی از خودش، هر چی هست مال کیه؟ مال واجبه. خود این فعل اون آقای ایکسه، اسم اینو بذاریم ایکس، که اینجا حادث زمانی گفتن هست، اینجا گفتن ممکنه ذاتیه. خود این ایکسه، خود این مخلوقه، نه اینکه یه چیزیه که به واجب ربط دارد، نه، اصلا خودش مساوی است با ربط. ببینید یه بار شما خوبه خودش باش اومد، یه بار شما این دوتا شیء رو با یه ربط به هم وصل کردید، این یه شیء اینم بگو و اینم یه ربط، یه بار نه اصلا شیء دومی در کار نیست، فقط ربطه. یعنی تو شناسنامه این نوشتن ربط، تو شناسنامهش نوشتن که آقا من استقلال بگو ندارم، اصلا منی در کار نیست، نمیتونم حرف بزنم، اصلا هر چه هست تجلی و ربط به الله. ملا صدرا گفت نه نه، حالا وحده وجود خودش باره 600 تا قرائت کدومش او خوبش، آره اگه اون که مد نظرتونه همینی که من میگم، آره چون مشترک لفظی شدیدیه، بعد اینجا متهم میشیم دوباره. ملا صدرا میفرماد این موجوده ها، نه این که نه همه عالم رو نفی کن فقط خدا هست، نه 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 کسرات هستن، اما این هستندشون مساوی با استقلال است. یعنی تو شناسنامه اینها نوشته ربط. بله؟ نه اصلا معنیش این نیست. آها نه معنیش این نیست. حالا میگم بعد تو تدقیقش نریم، تو بحث وحدت شخصی مقدم، نه اصلا این نیست، هر کی اینو گفته اصلا نفهمیده این مطلب رو، اصلا این نیست. بله اتفاقا اینه که قابل اثباته، همه قبلی ها رو ما نفیش میکنیم بل فلسفه و اینو با فلسفه ثابت میکنیم. اونا چرا؟ چرا؟ چون با اونا با علم حصوری میسازه، به خاطر یه مطلب. این بگید صدرا با چه چیزی تونست اینو توضیح بده؟ شما بگید با نفیه؟ نفیه؟ نه یه کلمه دیگه داره،
نفیه
ذات، نفیه اسمش اسمش مشهوره، میگن اصالت ال نفی ماهیت زه. حالا صدرا بعدش گفت ببین این بعدان شد یکی از ادله اصالت وجود، گفت این مدل رابطه علت و معلول لا یکون. خواهش میکنم، میدونم یک کمی داریم میریم تو فضا، دیگه همراه باشید بیم با هم، یه هم عالم مثال با هم بریم اینجا دیگه، واقعا مثاله. این نمیشه لا یکون الا به این که تو قائل بشی در عالم خبری از ماهیت، چون ماهیت ذاتش استقلاله. و میگه جناب آقای بو علی و بقیه فلاسفه مشا، حالا بو علی بعضی میگن نگاه اثرات وجود هم جاهایی داشت، مشکل شما که به این حد از توحید نرسیدی چیه؟ نمیتونستید برسید. تا زمانی که موجودات رو ماهوی تصویر میکنید مجبورید براشون ذات بگو تصویر کن، زمانی از شر این خلاص میشی که عالم رو عالم وجود بدونی و دیگه وجود نیازی نیست که یه ذات مستقل داشته باشه، چون اختلاف در وجودات تشکیکیه، وجودات از هم جدا نیستن، مثل من و من و من تیک پاره نیستن. لذا صدرا گفت حالا با این نگاه تمام مخلوقات میشن فعل الله و کل این فعل الله هیچ استقلالی از خودش بگو نداره و این فعل الله فقر و امکان لازمش نیست، بلکه چیه؟
خودشه.
لذا اسم این رو گذاشت برهان امکان فقری. گوش فکر آیه رو ننوشتم، نه انتم الفقراء، خودتون فقیرید، هیچ استقلال وصفی فعلی و ذاتی ندارید. چرا؟ چون والله هو الغنی الحمید. اون چی؟ حالا این که مشتق وقتی که استعمال میشه شما میفهمید که نه، میگه فقیر ثبت له الوجود. اینو انشالله خود صدرام توضیح میده، خود صدرام اول اصالت وجود در معنای موجودون همینو به شیخ اشراق توضیح میده، میگه این ذاتون ثبت له الوجود اصلا اینطوری نیست که ما همه جای مشتقی که یه بحث لغویه رو بیاریم باش بحث فلسفی بکنیم، یعنی او میتونه در جای خودش به شما بگه فقیر اشکال نداره، میتونه به شما بگه فقیر، ولی با همین فقیر گفتنش داره در مورد ذاتت حرف میزنه. یه بحثی اونجا داره در رابطه مشتق لغوی و مشتق فلسفی، اون دیگه اونجا. اما خود قرآن، جای جای قرآن، همه، حالا فقط این آیه هم نیست، قیومیت و هستی و علم و همه چیز رو به خدا نسبت میده و هر چیزی که هست در نسبت با او تعریف میشه. لذا هر گونه استقلال یعنی چی؟ یعنی من هستم غیر ربطیه به الله. یعنی یه جز تو عالم پیدا میکنی میگه من هستم، ربط به الله، خودم ربط به الله نیستم، یه ربطی داریم، منم هستم اونم هست، با هم مربوطیم. صدرا میگه این نیست، هر چیزی که هست، هر چیزی که هست. حالا باز اینجا استدلال هایی داره که معلول در رتبه خودش خلاصه تجلی و ذل وجود واجبه و مثلا اون حرف هم سر جاشه. هر چی که هست ربطه به الله، لذا شناسنامش میشه فقر، میشه ربطه. توی این نگاه، چشم، توی این نگاه دیگه ملا صدرا ادعا کرد که این توضیح من میتونه تصویر بکنه چی رو؟ توحید، بله، قرآنی رو. حالا نتیجه این تصویر چیه؟ عبارت صفحه خدمت شما که عرض بکنم، صفحه، بله، 17 رو بیارید. تمام توضیح های مطهری اینجا صرفاً و صرفاً بر اساس نگاه ملا صدراست و هرگز بر اساس نگاه بوعلی نیست. بخونید این عبارت، جهانبینی توحیدی، ذیل جهانبینی توحیدی، پاراگراف دوم، یعنی درک این که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر و وجود، خیر و جود و رحمت و رسانیدن موجود به کمال شایسته آن هاست. خب جهانبینی توحیدی یعنی جهان یک قطبی و تک محوری است، هیچ شائبه ای از محور دوم وجود نداره، حتی محور دوم ضعیف، نه، همه چیز به یه سمت تک محوری است. کوش، جهانبینی توحیدی، خواهش میکنم یه عبارت رو ببینید برای معنیش کنید، یعنی جهان ماهیت ازویی دارد. آقا این جهانه هست، ماهیتش، ذاتش، دلش از اوئیه، یعنی تو شناسنامش نوشتن من از، اصلا جهان مساوی از اوه، اصلا جهان چیز دیگه ای نیست. ببینید دوستان، این لفظا رو ما درست کردیم براش، بعدن ذهن ماهیت ساز اومده اینا رو درست کرده. این جهان هویتش من الله، اصلا اسمش من الله، فعل الله، تمام. خب بله بله، اینجا ماهیت معنی حقیقت، بله، معنی اون ماهیت هم. اصلا اونجا کاری به اون نداره. متعالی جهان بینی توحیدی یعنی جهان ماهیت ازویی و ما این عطف برونه دیگه، ماهیت به سوی اویی دارد. موجودات جهان با نظامی هماهنگ به یک سو و به یک طرف و به طرف یک مرکز تکامل می‌یابند، حرکت جوهری. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده. حالا اینم نکات دیگه اینجا میگه. یه عبارت دیگه هم براتون بخونم، یه لحظه، عبارت دیگری هم، بله، یک مقاله داره شهید مطهری به نام جهانبینی مادی و جهانبینی الهی، این کمتر هم بهش توجه میشه، خیلی مقاله خوبیه. نه نه نه، بوده تو جلد سوم، جدا نمیدونم، جدا هم چاپ شده، دیدم من اینو توی الان خدمتتون عرض میکنم. بله، آدرسشو من فقط پیدا بکنم که، بله، خیلی خوب، بله، جلد 3 صفحه 50، جهانی که انسان الهی میبیند، جلد 3 مجموعه آثار شهید مطهری، من نرم افزارم باز کنم، صفحه اینجا خیلی زیبا دوباره جهان بینی توحیدی توضیح میده که یعنی چی. جلد 3 صفحه 50، اگر این جناب نرم افزار بیاد، خب صفحه 50، جهانی که انسان الهی میبیند، عبارت رو میخونم. جهانی که یک الهی واقعی آشنا به مکتب میبیند، دوباره ماهیت ازویی دارد. ازویی به این معنا که خیلی قشنگ اینجا دیگه تصریح، ای کاش اونجا اینم میگفت شاید متعلی، واقعیت جهان مساوی است با ازو بودن. جلد 3 صفحه 50. ماهیت جهان مساوی است با ازو بودن. آخ آخ دیگه عالی. نه اینکه جهان واقعیتی دارد و این واقعیت یک نسبت و اضافه ای دارد. نفی بوعلی. دقت میکنید؟ نه اینکه جهان هست یه ربطی داره به الله، نه، خود جهان ربطه.
سوالم دارم خودش
ربطه،
یعنی چیزی که بین دو چیزه.
ای جانم صلوات بر آقا بفرستید، اللهم صل علی محمد و علی محمد. نه برای ملا صدرا بفرستیم. در واقع ملا صدرا نفی ماهیت که میکنه دیگه ربط دو طرفه از بین میره. رابطه دو طرفه جای معنا داره که دو شیء مستقل معنا پیدا بکنن. در غیر این دیگه اون فعل صادر از اون واحد میشه عین ارتباط با او، طرف دومی نداری، چون ذات مستقلی دیگه نداری. تصورش دیگه انشالله اثرات رو وجود، تصور اساسیش اونجا کار میخواد. بله بله بله، اصلا همینه، اصلا تعریف غیر از این نداریم. هر چیزی بعد از این بگیم با تعییناتی که ذهن ما بهش میده، ما عین ربطیم. بله؟
این نظریه سمت اصول شرعی نمیره.
چرا؟
خطرناک نمیشه.
چرا؟
چون گفتن که فعل ساده از موجوده میشه عین.
نه من فعل رو هنوم نگفتم.
نه من میدونم منظور مولا صدر چیه.
فعل سر جاش، نه میدونم او فعل سر جاش، نه فعل سر میخواد بری تو بحث جبر و اختیار اینا. اولا که اگرم بخواد جایی بره گیری بکنیم تو جبر و اختیار گیر میکنیم، نه حسن و قبح عقلی و شرعی. حسن و قبح عقلی و شرعی مسئلهش رابطه عقل و دینه. اینجا مسئله ما تکوینه، اصلا او رابطه تشریع و تکوینه. اونجا بحث اینه که آیا عقل مستقلا میتونه حکم حسن یا قبحی درک کنه و بعد شارع رو هم ملزم کنه که این حکمو بده. اصلا مرتبه اونجا بسیار متأخر از بحث تکوینه. میتونیم وحدت وجودی شدید هم بشیم، قالب و حسن و قبح عقلی هم بشیم، اینا جمع میشه با هم دیگه. اما اگه منظورتون قبل از اون بحث جبر و اختیار، بله اون بحث بیشتری میتونه. نه اینکه جهان واقعیتی دارد و این واقعیت یک نسبت و اضافه ای دارد با او، آنچنان که مثلا فرزند واقعیتی دارد، خیلی مثال خوب، که نسبت و اضافه ای با شخصی دیگر به نام پدر دارد. رابطه پدر فرزند رو ببینید، فرزند که عین الربط نیست که. یه رابطه عین الربطی بهتون بگم که راحت یه کمی بتونید تصویر همطوریش هم داشته باشید. تقریبا همونه، شبیه هم. رابطه تصوراتی که در ذهنتون به وجود میارید، این کاملا قائمه به شماست، رهاش کنید میره. دوتا چیز نیست که بین شما داره ربط ایجاد میکنه، شما اون رو متجلی میکنید. رهاش هم کنید میره. تصویر پدرتون بیارید تو ذهنتون، حالا تصویر مادرتون رو بیارید، پدر رفت. فهم کنید اون متکیه به شماست، متکیه به شماست، هیچی از خودش نداره اون تصویر. بله. لذا همین حالا هم بعدن همین قدرت ذهن برای ما بعضی از فاعلیت‌ها رو درست میکنه تو بحث‌های فلسفی. خیلی جالب میشه اون وقت، خیلی جالب چطور ذهن من این کارو کرد. از بحث‌های سخت فلسفی هم. چی؟ بله خوبه اونم، ولی مسئله اینه که اگه دقت کنیم خواهیم دید که نور خودش استقلال داره اگه دقت شدید کنیم، ولی من باب تشبیه و گرفتن حیث اقربیت، بله بله، لذا بحث تشبیه رو به خورشید هم مثال میزنن. بله ولی فقط در حد مقربیت ها. اگه خود مثال رو کامل بریم توش میبینیم رابطه نور با خورشید رابطه اینو رفتی نیست، چون نورم فوتون استقلالی داره و یه حرفا. موج و دریا بهتر. بله بله اون میگه اون بحث دیگریه، نسبت اختیار رو با این چی کار کنیم. بله و بعد میگیم که نداره، مشکلی پیش نمیاره. خب و آن و اضافه با شخصی دیگر به نام پدر دارد، و یا مصنوع بشری، یه میز و صندلی ساختی، واقعیتی دارد و آن واقعیتی که نسبت و اضافه دارد با مخترع و سازنده آن. میگه اینطوری نیست عالم. پس چطوریه شهید مطهری؟ بلکه واقعیت و ماهیت جهان عین ازویی و عین صدور و عین تعلق و عین ربط و عین اضافه به اوست. تمام شد. مساوی است با ربط و اضافه، و این است معنا و مفهوم آفرینش. یه جمله هم بعدش گفته که دیگه فعلا ولش کنید. و این که جهان یک جا مخلوق خداوند است. این آقایون قائلن که، و درستم هست، قرآن هم همینو میگه، و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. فعل ما واحد، لذا اینا قائلن که خدا یک فعل الله واحد داریم، همه ی هستی همونه. تکثر فعلی در ساحت خدا معنی نداره. بعدن قاعده الواحد هم همین رو ثابت میکنه. بعدن این سوال پیش میاد که حالا عالم ماده چطوری خلق شد، مثال عقل اینا، اونا هم سر جاش. بعد نه 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 ساده که گفتیم این ذات خداست، گفتیم عالم این ربط به خداست، نه این ذات. نه 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 اصلا نداریم هیچ وحدت وجودی جدی و حرفو نزده. اون معلوم اصلا مال کیه؟ آیا حسنزاده رو ببینید، وحدت از نگاه حکیم و عارف. آیا حسنزاده خب نه، او اگه منظورتون آقایون منتقد فلسفه است، اونا اصلا به وادی تأمل توی قضایا وارد نشدن، اونا اونجا تو حدوث زمانی هم. میدونید که اونا قائلا همین حضراتی که منتقدن قائلا که هم ملائک هم حادث زمانی هم. اینا میگن هیچ موجود قدیمی تو عالم نداره، و این و نمیدونن که این مستلزم چه ماتریالیسمیه شدید. چون اگه شما همه عالم رو زمانمند کردی، زمان کنار مکانه، زمان و مکان کنار حرکتن، یعنی تو پذیرفتی تمام عالم مادیه، لذا نمیتونن در مورد روح حرف بزنن. معراج پیغمبر نمیتونن توضیح بدن، بهشت و جهنم نمیتونن درست توضیح بدن، اول ما خلق الله نوری رو نمیتونن توضیح بدن، جبرئیل رو نمیتونن توضیح بدن، وحی رو نمیتونن توضیح بدن، امامت رو نمیتونن توضیح بدن. بعد میگن ما پیرو امام صادقیم، چیکارشون کنیم به نظر شما؟ نه اون مشهدی ها فرق میکنن، مشهدی ها باز اونا خودشون خریت مسائل ماورایی و معنوی هن. اینا نبین که تهش الان چیزی نمونده. اونا توی بل تو لسانشون نفی حدوث زمانی هست. جدیدی هاشون میخوان با حدوث دهری میرداماد حل کنن این رو. اونا یه گیری دارن، اونا با حدوث ذاتی فلاسفه گیر دارن، اما اونا خیلی اهل معنویاتن همشون، بزرگانشون، از میرزا مهدی اصفهانی بگیره تا آسد موسی زرآباد، شیخ مشتبه قزوینی، تا ایشون هم حتما اونایی که میشناسیم، او بزرگان، مرحوم آقای سید ابوالحسن حافظیان رحمت الله علیه که هند یه مدت بود، و بله بله دیگه اونجا یه کارهایی میکرد که دیگه مرتضای هندی حساب کار خودشون دستشون میومد، خیلی قوی بود ایشون، خیلی. اما در معارف نه، خیلی ضعیفه، هیچ وقت به درجه فهمی اصالت وجود نرسیدن، قبول هم ندارن دیگه، رد میکنن. بله اوه اینقدر زیادن بله قدیم زمانی، بله یعنی موجوداتی که تو کالبد زمان نیستن، مثل جبرئیل، مثل روح، مثل لوح، مثل قلم، مثل عرش، مثل کرسی، مثل حقیقت انسان. مجرد اصلا نمیتونه در قالب زمان جا بگیره، لذا مجرد حادث زمانی نیست، چون تو زمان گیر کردیم. ای جانم، اتفاقا این نقض به اوناست. اگر اونا بگن همه چی حادث زمانیه، سوالمون اینه که زمان چیه پس؟ زمان که نیست، تو زمان به وجود بیاد که. بله، از یه جیه نشأه یک اتفاقی دیگه اسمش زمان نیست، یه رتبه‌ایه تو عالم که اونجا مسئله استعداد و ماده و حرکت به وجود میاد. حرکت که به وجود بیاد، زمان اندازه حرکت، زمان عرض حرکت، خود همینم لفظاش رو با احتیاط گفت، اندازه حرکت اونجا معنا پیدا میکنه.
چند تا بود دیگه باشه اصلا
اشکال نداره، ولی همه اینا مادی و غیر مادی، جهان های موازی حرفا. مادی هم. اگه مادی هم باز تو همین عالم ماده ذیل عالم مثالا
ماده است، ماست
غیر مادی هم. اگه غیر مادی باشن دیگه بله به این معنا درسته دیگه، بله اون میشه عالم محیط بر این عالم، او عالم مهیمنه بر این عالمه. ببینید عوالم بالاتر نسبت به این عالم اینطوری هم، این ماده است اون عالم مثال. لذا کسی به عالم مثال برسه از آینده میتونه خبر بده. چرا؟ چون محیط بر عالم ماده میشه. براش دیگه حالا البته باز مراتب داره، گذشته و آینده یکی میشه. لذا برای خدا گذشته و آینده معنی نداره، برای جبرئیل هم معنی نداره، برای حقیقت ملکوتی پیغمبر هم معنی نداره. اینا همش باید کار کنید، اینا باید کار کنیم، اینا معارف دین ایناست. حالا یه بارت میخواستم از شهید بطهری بخونم، گویا یه عده متاسفانه ما رو محروم از این معارف کردن، میگم ما باید عملگرا باشیم، این معارف رو ولش کن. کجا بود میخواستم براتون همین امروز صبح هم دیدمش که تو بحث بعدی به نظرم بعد اینو آها بذار همین الان همینو بخونم، تا الان گرمیم همینو بخونم. اونم چشم الان عرض بکنم بعد. بله بله، ببینید موج افکار مادی درباره انسان و هستی سبب شده که حتی معتقدان به خدا، صفحه 41 همین کتاب، مسائل معارف الهی را بیفایده و بیهوده تلقی کنند و نوعی ذهنگرایی و گریز از عینیت گرایی بشمارند. میگن بس بابا یه حرفا برای چیه، بریم اجتماع اسلامی رو قوی کنیم. ولی یک نفر مسلمان که بینشش درباره انسان این است که واقعیت انسان تنها واقعیت بدنی نیست، واقعیت اصیل انسانی واقعیت روح اوست، روحی که جوهرش جوهر علم و قدس و پاکیست، به خوبی میفهمد که توحید به اصطلاح نظری علاوه بر این که پایه و زیربنای توحید عملیست، خود به ذاته کمال نفسانیست. خودش مهمه، اینا مطالب مهمه، اینا نوامیس الهیان. امام مولانا لو داد بعد انقلاب تفسیر سوره حمد گفت و بعد گفت بگید، تو وصیت نامه هم هست دو تا در مورد حوزه ها، دو تا توصیه داره، یکیش که بحث انقلاب و ایناست، یکی دیگه‌ش اینه که نگذارید این معارف گفته نشه، اینا اسرار الهی رو برید توضیح بدید به مردم، یاد بگیرید و بگید. ما چون بی حالیم میگیم یکم کاربردیش کن. قبول دارم که خیلی از مطالب رو هم نمیرسه به کاربردی شدن، اما یه بخشش به خاطر اینکه سخت این مطالب، وگرنه حقیقت انسان رو اینها میسازه. خب عمل کنیم که به چی برسیم، خب نمیدونه طرف به چی برسه. خیلی خوب، این پس کل اون توحید قرآنی که میگفتیم تمام هویت آثار بعدی شهید مطهری استوار بر اینه، یعنی بعداً نبوت میاد که اینو توضیح بده، امامت میاد که انسان رو سلوک بده تو این سیر، معاد بازگشت انسان توی این سیر، همه چیز اینجا معنی میشه. یه نکته فقط بگم، این که گفتیم انسان عین ربط و فلان و فلان، شاید سوال بعدش این پیش بیاد، خب من که انسانم، من هاشمیم، فلانی فلانی، خب باز ما هستیم، یعنی اینا رو بعد کلن منکر بشیم؟ نه، اینا جای خودشون درستن و این دیگه لا یکون قطو الا به فلسفه علامه طباطبایی، دیگه غیر از این میشه شعر. که حالا من که اینو ثابت کردم این چیکار کنم؟ الان برم فعلا تو فقط فکر اضافه اشراقی معلول به علت، جامعه، جهاد، حج، زکات، خمس، اینا همش کسرته، همش توش ماهیت دارم میبینم، اینا چی هن پس؟ چطور جمع کنم بین این کسرات و این نتیجه که الان به دست آوردم؟ قرآن این جمع انجام داده، به جهت قرآنی علامه تو فلسفهش این جمع انجام داده و هیچ جای دیگه تقریبا جز حتی شهید مطهری نرسید اینجا به علامه، هیچ جای دیگه جز فلسفه علامه این جمعه نیست، یعنی جمع مسئله ماهیت و توضیح ماهیت، در حالی که میدونیم ماهیت اصلا خارجیت نداره. این بعد در بیاد. خب پس اون هویت اندیشه اسلامی اینه که توحید به این معنا مرکز عالمه، نه مرکز یه دایره که چند تا دایره دیگه دورشن، نه اینا که شدن مستقل که این به درد نمیخوره، نه توحید یعنی این. همه چیز عین ربط به الله. حالا علامه طباطبایی چه کار کرده؟ ملا صدرا کل این سیر رو با اصالت وجود حلش کرده، علیت و اصالت وجود. علامه طباطبایی قائله که ادبیات قرآنی از این هم جلوتره، نه در نتیجه بلکه در روش اثبات. علامه معتقده که قرآن برای توحید برهان، ببخشید، برای اصل وجود خدا برهان، اگر برهانی آورده برای چی آورده؟ برای توحید آورده، نه برای اصل وجود خدا. قرآن اصل وجود خدا را بدیهی میداند. آیه شو بخونید. افالله شک کن فاطر السماوات والارض لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اثبات وجود خدا نیست، اثبات یکی بودن خداست. لذا علامه میفرماد اگر بخوایم واقعا به اون توحید قرآنی برسیم، باید اثبات ما به شکلی باشه که هیچ مقدمه نظری نداشته باشه، هیچ مقدمه ای نداشته باشه. به این میگن برهان صدیقین. صدیقین کیان؟ الذین یستشهدون علیه بهی، کسانی که استشهاد میکنن به خدا نه به واسطه مخلوقات بلکه به واسطه 25-6 تا تقریر داره این برهان. حتی خود بوعلی برهانشو برهان صدیقین میدونه. بعضی جهت راست هم میگه، بوعلی برای اثبات وجود خدا به معلولات استناد نکرده. این آیه جوادی خیلی زیبا در کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا توضیح میده، خیلی عالی، واقعا قشنگ اینو منقهش میکنه که حد وسط بوعلی احتجاج به مخلوقات نیست، مسئله نیازه. حالا اون سر جاش. هی جلوتر که اومد این برهان صدیقینه، یعنی اثبات خدا به خود خدا، هی جدیتر شد تا ملا صدرا. ملا صدرا با اصالت وجود دیگه مقدمات اینو خیلی کم کرد، خیلی اومد جلوتر. ملا هادی سبزواری هم بعضی مقدمات رو کمتر کرد تا رسید به علامه. علامه معتقد حتی اصالت وجود مقدمه اثبات اون حقیقت نهایی توحیدی ما بگید نیست، و می شود بدون اصالت وجود اون رو ثابت کرد. این رو در مقاله 14 اصول فلسفه توضیح داده ایشون، در رساله توحید از مجموع رسائلش توضیح داده، در نهایه این رو نگفته، خیلی جالبه، همون برهان صدرا رو فرموده ایشون. و یکی از جاهای خیلی خوب دیگه‌ای که میتونید توضیح این رو پیدا کنید کتاب، بله، توحید در قرآن، آیت الله جوادی، از صفحه 200 به بعد، یادم نمیاد صفحش رو، از صفحه 200 به بعد. آیت الله جوادی مجموعه تفسیر موضوعی قرآن دارن، حتما دیدید، خیلی کتابای خوبیه. معرفت شناسی در قرآن، توحید در قرآن، معاد در قرآن، سیرت و صورت انسان در قرآن، حیات حقیقی انسان در قرآن، مبادی اخلاق در قرآن، مراحل اخلاق در قرآن، بله، ولایت در قرآن فکر میکنم هست، نبوت در قرآن، قرآن در قرآن، مجموعه اون خیلی مطالب نابی هم توش هست. اینجا برهان علامه رو ایشون تقریر کرده، یه جای دیگه هم تقریر کرده، او ارجاع نمیخواد، در کتاب عین نزاخ در بحث تمهید القواعد ابن ترکی اونجا هم فرموده ایشون، حالا کار به اون نداریم، تو جلد 9 و 10 رحیق مختومشون هم ایشون دارن. این برهان که الان نمیخوام الان اصلا بگمش، فقط هی ارجاعش دادیم، علامه معتقده که با یه توضیح بدیهی از واقعیت عالم شکل میگیره. حالا شهید مطهری هم بیایید صفحه 22، خدا واقعیت مطلق و مبدأ هستی، تمامه؟ چشم. خدا واقعیت مطلق و مبدأ هستی، شهید مطهری تو این بحث تنها جاییه که ایشون، البته خودی چون مقام بحثش مقام بحث مفصله به اون شکل نبوده، به تفصیل نفرموده، یعنی به اون دقت، ولی خب اصلش رو گفته اینجا، تنها جاییه که ایشون به برهان صدیقین علامه اشاره کرده. لذا کتاب جهانبینی توحیدی کتاب مهمیه، حتی تو اصول فلسفه ایشون اینو نگفته، تو شرح منظومه نگفته، توی بحثای دیگه شون اینو نفرمودن. این برهان دوستان چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما با چی سفسطه رو نفی میکنیم؟ با اصل واقعیت. واقعیت هست، عالم واقع، این واقعیت دارد. علامه طباطبایی میفرماد این واقعیت هست، یه گزاره ضروری ازلی غیر مشروط غیر زمانمند غیر مکانمند غیر متعین، الان متعین برش کن، غیر وابسته این هاست. یه توضیحی داره ها، فرمود این گزاره ضروریه، قابل انکار نیست، ازلی ابدیه. ایشون میگه شاید بگی که در گذشته واقعیت نبود، بگه اشکال نداره، همین جمله واقعیت داره یا نه، همین پس این واقعیت داشته، اونجا واقعیت هست، نمیتونی از اصل واقعیت فرار کنی، آیندهش هم همینه. این هم ضروریه، هم ازلی ابدی، هم شرطی نداره، واقعیت هست. نه این به شرط فلان هستش، اون شرط واقعیت داره، اون شرطه، هر جا بری واقعیت هست. غیر مکان ربطی به مکان نداره، ربطی به زمان نداره. وقتی که همه اینها شده میشه چی؟ یه حقیقت ضروریه، ازلیه، فرازمانیه، بگو فرامکان. کیه؟ کیه؟ که اینطوریه؟ اسمش می دعوا سر اسم نیست که، تو بگو خدا، اون بگه گاد، او بگه رب، او بگه یهوه، او بگه اله، کار نداره. این واقعیت هستیه. و حالا جالب اینه، ایشون میفرماد این اولین چیزیه که هر انسانی درک میکنه. این دیگه خیلی رفت تو اوج. قبل از این که پستان مادر درک کنه اون نوزاد محیط رو درک کنه، او چیزی که باهاش مواجهه واقعیته. شاید علم به علم نداشته باشه اون لحظه، و حرف دیگه است، اما اولین چیزی که این انسان از اول باهاش مواجه میشه واقعیت، همین واقعیت ازلی ابدی. لذا ایشون معتقده که اولین چیزی که انسان درک میکنه خود حقیقت وجود واجبی خداست، که ازلی ابدی، غیر زمانمند، غیر مکانمند، و همین است. و هیچ نیازی به اصالت وجود نداره، هیچ نیازی به برهانهای دیگه نداره، تقریبا تحقیقا نیازی به مباحث منطق نداره، هیچ مقدمه این برهان نداره، فقط تأمل و تفکر روی گزاره واقعیت هست. همین تمام شد. همین ایشون میگه همین کار رو تموم کن، بحثای دیگری دارید، او دیگه بعد از خداست، خدا نفر اول. حالا بحث دیگه بکن جانا. اینم
مقدمات بکنم.
چه مقدمه بکنم؟
مثلا همین واقعیت، بعضی از واقعیت مفهوم نام
آفرین این آفرین، خیلی خوب. این مقدمات تصوریه نه تصدیقی. او چیزی که یک برهان رو نظری میکنه براش مقدمه درست میکنه، مقدمات تصدیقیشن، اصالت وجود درست است. مقدمه تصوری که نه، مقدمه تصوری بله، اصلا داریم با هم حرف میزنیم دیگه. مقدمات تصوری، من دارم میگم واقعیت بعد معنی لفظ رو بدونه، تصورش کنه، بله.
خود درک مفهوم نامحدود خیلی واسه یه انسان مواجه محدود
هستیم سخت. اتفاقا چون که ما محدود درک کردیم پس نامحدود درک کردیم، حرف ایشون اینه. اصلا میگه محدود از کجا آوردی؟ اصلا محدود یعنی چی؟ محدود یعنی چی شما من بگو؟
یه
جوری تمام بشه. آها. یعنی چی؟ مفهوم متضایفه. چون نامحدود تصور داره میگیم محدود، چون مطلق تصور داره میگیم نسبی، چون غیر مشروط وجود داره میگیم مشروط. همه یه حرف میگه به این توجه کن. آجا فامیلی شریف تو من یار آقای کریمیان، ببینید حرف ایشون چیه؟ میگه میدونم الان ملتفتش نیستیم، میخوام اگه ملتفت بودن همه خب ملا صدرا اینو میگفت، اینو من طباطبایی آوردم، اما با آوردن این مقدمه اضافه نکردم، فقط دارم ذهن تو ملتفت میکنم که گزاره واقعیت هست، گزاره غیر قابل خدش است، در هیچ نشئه‌ای، در هیچ رتبه‌ای، در هیچ زمانی، در هیچ مکانی، نسبت به هیچ علتی و معلولی این خدشه نمیشه. ازا ضرورت ازلیه داره به قرآن جوادی، یعنی خدا. تمام شد. میگه چی میشه؟ اصلا یه چیز دیگه ای میشه این. تمام شد. هیچ برهانی نمیخواد. حالا اف الله شک کن. ایشون میگه حالا آیه رو بخون. میگه تو اگر درست به عالم نگاه کنی اصلا به همین میرسی و واقعا خیلی ها میرسیدن. تشویشات ذهنی و تبعید مسافت و مقدمات زیاد باعث شده که انسان اونجا قرار نگیره. نظرشون معتقد اگه کسی با فطرتش از روز اول در بیاد از تو غار همینو درک میکنه. لذا این دیگه خیلی اوجه. حالا ببرید بخونید دیگه. حالا لذا ایشون قائله که حضرت ابراهیم واقعا از غار در اومد در 12 سالگی و کل اون ماجرا واقعی بود. اومد بیرون دنبال خدا گشت دیگه، واقعا دنبال خدا گشت، دنبال مصداقش. هی میگفت انی لا احب الافلین. دیگه خیلی دیگه سخت. آره حالا دیگه بعد بخونیم اینجا، میترسم دوباره متهم بشیم، ولش کنم بخونیم دیگه. اون ایشون میگه این حرکت فطری واقعی این انسان بود. حالا این واقعیته. شاید کسی یه لحظه اینو ببخشیده اشتباهش بکنه با خورشید و ماه و این اشکالا، یه اشتباهی کرده، اشتباه مصداقی باید بذاری کنار. با چی؟ با افولش، محدودیتش، فلانش، هر چی.
آیه آخر هم
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. حالا ببینید زیل المیزان اونجا رو ببینید. بله نه اتفاقا ایشون آخه نه ارزشش اونجاست دیگه. میخواد بگه که اید از دل فطرتش این در اومده، خیلی مهم. وقتی که خیلی این زیبا میشه نه اتفاقا ما بگه همین معرفت بزرگی رو به دست میاره بالفطره. حالا آیه مطهری چی میفهماد؟ آیه شجاعی عزیز حفظک الله فی الدارین انشاءالله، خدا واقعیت مطلق و مبدع هستی. آیه مطهری تقریبا بر این اساس سلوک میکنه. جمله اول چی میگه؟ انسان صفحه 22 تمام شد، موجودی واقعیت گراست. بعد میگه موجودی واقعیت گراست از ساعت اول زندگی که در جستجوی پستان مادر است، پستان مادر را به عنوان یک واقعیت جستجو میکند، تدریجا جسم و ذهن کودک رشد میکند و فلان با انسان همراه میشه. ببین از تو غار در میاد. حالا میگه ولی وقتی به عالم نگاه میکنه میبینه عالمی که دورش این خصوصیات رو داره: یک، محدودیت، دو، تغییر، سه، وابستگی، چهار، نیازمندی، پنج، نسبیت. واقعیت رو درک کرده، اطرافش رو که ولی میبینه میبینه این واقعیت همیشه مقیده. بله نیروی عقل و اندیشه انسان صفحه 25 پاراگراف دوم که برخلاف حواس تنها به ظاهر قناعت، نمیگم اینجا حرفو تموم کرده ها، اونو ولی گفته. میگم آیه مطهری تو این 6 تا کتاب شاید گفته باشن قبلا، در مقام استدلال نیست اصلا، تصویر جهان بینی اسلامی میخواد ارائه کنه. میگه استدلال من تو اصول فلسفه گفتم، استدلالمو جای دیگه میگم. اینجا دارم بهت میگم آقا اسلامی هست که بهش معتقدی، ایناست، این مانیفست اسلامه، بشناسش اول، بریم حالا با هم اثباتش میکنیم. ولی باز اینجا در حد اثبات رفته. نیروی عقل و اندیشه انسان که برخلاف حواس تنها به ظواهر قناعت نمی کند و شعاع خیشات ها درون سراپرده هستی نفوذ میدهد، حکم میکند که هستی نمیتواند منحصر و محدود به این امور محدود و متغیر و نسبی و مشروط و نیازمند بوده باشد. این سراپرده هستی که در مقابل خیش میبینیم در مجموع به خود ایستاده است و تکیه به خیشتن داره. خب این البته اینجا یه چیزایی نگفته. چطوری آیه مطهری رو میفهمیم؟ چون واقعیت هست مطلقه، من نمیتونم مقیدش کنم، ولی چیزی که دورم میبینم مقیده. بس اینا مصداق و واقعیت اصلیه؟ بگو نیستن. این سرافلان بله ناچار حقیقت نامحدود و پایدار و مطلق و غیر مشروط و بی‌نیاز که تکیه‌گاه همه هستی‌ها می‌باشد و در همه ظروف و همه زمان‌ها حضور دارد موجود است و اگر نه، این اگه موجود نبود، سراپرده هستی نمیتوانست روی پای خود بایستد. یعنی اساساً سراپرده هستی در کار نبود، عدم و نیستی محض در کار بود. حالا نگه دارید، ایشون میگه قیوم و غنی و صمد هم معنیش همینه. الان جایی میخواد برید؟ پس یه دو دقیقه صبر کنم عبارت علامه رو بخونم. ببخشید ما هی نقض میکنیم شما رو، معذرت. رئیس شما یا ببخشید و یه اینو بخونم، حیف دیگه تا اینجا رسیدیم. هر کدوم از دوستان خواستن برن. آقا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلاس بحثمون تمام شد، همین توضیح می‌خواستم، فقط می‌خوام عبارت از علامه بخونم. هر کدوم دوستان کاری دارن بفهم، اشکال نداره. آزادا برید آقا، برید اصلا، برید، این راحت باشید. آره. خیلی خوب. ببینید آقا، جلد پنجم اصول فلسفه توی این کتاب پنج جلدی که چاپ شده که میشه جلد ششم مجموعه آثار شهید مطهری، اینو یه جام چاپ کردن، کتاب 1000 خورده صفحه دیدید احتمالاً. خب یه مقدمه فوق العاده اینجا شهید مطهری داره، فوق العاده، که اونو بخونید. حالا من کاری به اون ندارم. بله. بعد علامه، عبارات علامه که دیگه خیلی عجب. خب این بحث بیفایده نیست، بذار من پیداش کنم فقط. بله خیلی خوب. آها، جهان آفرینش آفریدگاری دارد، علامه طباطبایی میگه در این مقاله بحث فشرده میکنیم و اینها که توضیح بدیم. اینجا دوباره خود شهید مطهریه. بله ببخشید من اینو نمیدونم چرا پیدا، نه صلاح نیست، ما بخونیمش. یه لحظه صبر کن آیه. خب آها، جهان آفرینش آفریدگاری دارد، صفحه 103 جلد پنجم مجموعه آثار شهید مطهری. بله واقعا انگار صلاح نیست، عجیب عجیب. خب آب هیچ رزقمون نیست به نظرم، ولش کن رزق. همین میخوام. آها پیدا شد. خب صفحه 116 بیان اول، ایشون تو بیان اول با برهان صدیقین توضیح میده. واقعیت هستی، عبارت رو خیلی دقت کنید، جلد 5 صفحه 116، که در ثبوت وی هیچ شک نداریم. واقعیت هستی که در ثبوت، یعنی هستش، هیچ شک نداریم، واقعیت هست، هرگز نفی نمیپذیرد. الله میگه این گزاره قابل نفی بگو نیست، اجتماع نقیزه میشه، و نابودی بر نمیدارد. تمام شد، اجتماع نقیزه میپذیرد، این از تمام شد. حالا خود توضیح بده، ولی همین کافیه، همین خدا همینه دیگه. حالا به بیان، به عبارت دیگر، واقعیت هستی تو نهایه، تازه برهان خودشون نمیاره، برهان ملاحادی ایشون میاره، یک خط فقط میاره، تمام میشه اثبات وجود خداست. واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است، نه از آن جهت که فلان است واقعیت، نه نه نه، واقعیت هست، خودش هست، و با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمیشود. و چون جهان گذران، این جهان بینی توحیدی شد اینجا، و هر جزء از اجزاء جهان نفی را میپذیرد، پس این همان واقعیت نفی ناپذیر او که ثابت شد. حالا مصداقش کیه؟ میگه اینا نیستن مصداقش. آقای بوتری چی گفت؟ محدودیت، مشروط بودن، نسبی بودن، نمیدونم چی، مکان داشتن، بلکه با آن واقعیت. پس این اجزا این همان واقعیت نیست، بلکه با آن واقع، یعنی اصل کاریه، با آن واقعیت واقعیت دار و بی آن از هستی بهره این نداشته و منفیست. منفی یعنی از بین، معدوم است. البته نه به این معنا که واقعیت با اشیا یکی شود برای شما و یا در آنها نفوذ یا حلول کند برای شما و یا پاره ای از واقعیت جدا شده و به اشیا بپیوندد، نه اینجاش برای شما، بلکه مانند نور که اجسام علامه شما رو ظاهران دیده، نور که اجسام تاریک با وی روشن و بی وی تاریک می باشند و در این حال همین مثال نور در بیان مقصود خالی از قصور این برای من نیست، خب نوره. و به عبارت دیگر او خودش عین واقعیت است، اون حقیقت اصلی عین خودش مساوی با واقعیت، واقعیت واقعیت است و جهان و اجزای جهان با او واقعیت دار و بی او هیچ و پوچ می باشد. حالا میگه بیا نقضش کن، این گزاره گزاره ازلی ابدی، تمام شد، همین تمام شد، یه چیزی نیست. نتیجه جهان و اجزای جهان در استقلال وجودی خود و واقعیت دار بودن خود تکیه به یک واقعیتی دارن که عین واقعیت و به خودی خود واقعیت است. صلوات بفرست. اللهم صل على محمد. تا امروز که تو این جلسه امروز صبح بودم تا به حال این برهان رو تقریر نکرده بودم سر هیچ درسی و هیچ جایی، نمیدونم اینجا چرا انجام شده. هیچ وقت توضیح گفته بودیم آن این هست.